مستقیمی با وزن داره، یعنی واقعا به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن تریگلیسیرید هم چند واحد بالا میره و عکسش هم هست. و همچنین به کبد چرب اشاره کردید. کبد چرب یک بیماری جدی اما درمان پذیر هستش و
بدون علامت میتونه
و بدون علامت و زمانی علامت داره میشه که معمولا کار از کار گذشته. و کبد چرب به خاطر چاقی و تجمع چربی در منطقه شکمه، یعنی یک فردی که ببینه دور شکمش بیش از 104 سانتی متره، یعنی حدود 15 کیلو چربی، تجمع چربی در منطقه شکم داره. این چربی منطقه شکم دور کبد رو کامل میگیره به ضخامت حداقل 2 سانتی متر. حالا من این 104 سانتی متری گفتم، 2 سانتی متر چربی زخیم دور کبد رو میگیره و یواش یواش این چربی‌ها شروع میکنن نفوذ کردن داخل کبد و میتونن آسیب جدی و دائم بزنن. منتها این نفوذ حالا خوشبختانه خیلی با سرعت کم و بطئیه و وقتی که وزن رو کم بکنید اینها هم خوب میشه. بنابراین به خاطر این سه تا قضیه جناب شیرزادی و به هر حال سن شما هنوز میانسال محسوب میشید، من انتظار دارم که شما 40 سال دیگه به راحتی عمر بکنید و بنابراین شما برای اینکه 40 سال یک زندگی سالم داشته باشید، بتونید از لذت‌های زندگی بهره‌مند بشید و باید حتما الان وزنتون کم بشه به خاطر اینکه شما باید دیابت، قند خون، چربی و کبد چربتون رو یه کاری واسش بکنید و این در مرحله اول با کاهش وزن شماست. 15 کیلو بعد شما قطعا کاهش وزن داشته باشید. من حالا توصیه‌ام اینه که لازم نیست 15 کیلو رو ما تو یک مرحله داشته باشیم. اول یک کاهش وزن 8 کیلویی داشته باشین. باید یک رژیم غذایی، یک برنامه غذایی کاهش وزن شامل رژیم غذایی حتما باید شما با دارو به شما کمک بشه و فعالیت بدنی هم که برای شما به عنوان یکی از ستون‌های کاهش وزن حالا جناب استاد احمدی زاده برای ما صحبت خواهند کرد، بعد این رو هم داشته باشین. به هر حال 8 کیلو رو کم میکنیم، یک ماه تا دو ماه تثبیت و بعدن 7 کیلو. یعنی واقعا شما وقت بذارید، این وقت هم خیلی کار سختی نیستش، به راحتی شما این 15 کیلو رو تو کمتر از 6 ماه میتونید این کاهش وزن رو داشته باشید. فقط یه نکته من اجازه از خانم حاجی‌زاده اشاره می‌کنم در رابطه با قطع سیگار و چاقی.
من اتفاقا می‌خواستم بپرسم، منتظر شدم ببینم که شما صحبت می‌کنید یا نه.
خب من اینجا واقعا بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه سیگارتون رو ترک کردی. واقعا سیگار به عنوان یکی از عوامل خطر تهدید کننده سلامت ما هستش. واقعا من حالا تو تحقیقاتی که چی داخل ایران چی خارج ایران واقعا بالعینه دیده بودم، هیچی به اندازه سیگار واقعا سلامت ما رو به خطر نمیندازه. این رو که ترک کردین خودش خوب یک گام بسیار بزرگی، من به نظرم ترک کردن سیگار از کاهش وزن سخت‌تر هستش. خب شما این کار سخت رو انجام دادید، اما به هر حال یکی از مواردی که ما بعد از ترک سیگار مشاهده می‌کنیم افزایش وزنه. خب چرا ما افزایش وزن رو می‌بینیم؟ به خاطر بدن ما وارد فاز سمزدایی و نقاهت میشه. سیگار به خاطر مواد مختلف از نیکوتین گرفته تا خیلی از چیزهای دیگه بدن ما رو وارد فاز بیماری میکنه. بدن ما وارد یک فاز التهاب مزمن میشه و خود قطع کردن سیگار باعث میشه که بدن ما انگار که وارد فاز نقاهت بعد از بیماری شده. معمولا این باعث افزایش اشتها میشه، بدن ما میخواد خودش رو دوباره ترمیم بکنه. یک افزایش اشتها بعد از ترک سیگار یک مورد طبیعی هست. از طرف دیگه افرادی که سیگار میکشن معمولاً حس بویایی و حس چشایی اینا به خاطر دود سیگار بسیار مختل میشه و این منجر به این میشه که این افراد اون لذت غذا خوردن رو زیاد نداشته باشن، از این بوی غذا احساس لذت نکنن، اون مزه غذا مزه لذت رو براشون حالت عادی ایجاد نکنه. خب وقتی که سیگار قطع میشه دوباره این جوانه های چشایی، گیرنده های بویایی به حالت طبیعی برمیگردن و خب فرد لذت بیشتری از غذا خوردن میبره. اون قرمه سبزی که قبلا مثلا 7 قاشق میخوردش مثلا دیگه سیر میشد، الان چون لذت بیشتری میبره، بوش میره، مزهش رو بهتر میفهمه، به جای 7 قاشق 9 قاشق میخوره و خود این باعث افزایش وزن میشه. اما باید به هر حال مواظب باشیم و این رو درمان بکنیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. به عوارض سیگار هم اشاره کردین. بعد از عوارض متابولیک میدونیم که عوارض سیگار یکی از مهمترین یا بیماری مرتبط با سیگار یکی از علل مرگ و میر در همه دنیا هست. حالا در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه یکم رتبهش فرق میکنه، ولی به هر حال عوارض زیادی داره. آقای شیرزادی
جانم،
چون من میخوام با آقای دکتر احمدی زاد در واقع صحبت رو شروع کنم، اگر شما سوالی داریم بپرسیم و بعد از یک فاصله میایم خدمت آقای دکتر احمدی زاد.
بخدا می سوالم در مورد رژیم باید چی کار کنم؟ آیا داروی باید مصرف استفاده کنم یا غذا رو کم کنم؟
بله ببینید، شما باید هر دو انجام بشه. ما اول اینکه باید غذا کم مصرف بکنید. من بخوام برای شما یک کاهش وزن 4 کیلویی در ماه، یعنی هفته 1 کیلو شما یه کاهش وزن خوبی داشته باشین که این کاهش وزن بیشتر از بافت همش، یعنی 90% از چربی ها باشه، حالا 10% هم از آب و چیزهای دیگه باشه، بعد غذاتون کم بشه. حالا الان من یک چیز حالا سرانگشتی و تخمینی خدمتون دارم میگم، چون بعد ترکیبات بدن اندازه گرفته بشه، خیلی از چیزهای دیگه و بر اساس اون به شما رژیم داده بشه، حتما بعد به یک مرکز تخصصی شما مراجعه بکنید. اما 1 کیلو در هفته بعد وزنتون کم بشه. ما برای اینکه 1 کیلو در هفته رو برای شما با شرایطی که الان به ما گفتید باشه، به صورت سرانگشتی من باید تقریبا غذای شما رو حدود 45% کم بکنم، حدود نصف بکنم. یعنی شما اگه مثلا الان من حدس میزدم حدود 3000 کالری دارید غذا میخورید با این وزن، من باید کالری شما رو برسونم به یه چیزی حدود 1600 کالری تا بتونم 1 کیلو کاهش وزن در هفته رو برای شما به دست بیارم. یعنی شما وارد فاز منفی انرژی میشین، بعدن شروع میکنه از این ذخایر چربی که تو شکم ذخیره کرده از اینا استفاده کردن. این کار باید با یک رژیم درست حسابی باشه. حالا درست حسابی یعنی چی؟ یعنی میزان پروتئینی که تو این رژیم هست، میزان مواد قندی، میزان مواد نشاسته‌ای، میزان چربی و از همه مهمتر ویتامین‌ها و املاح باید کاملا درست محاسبه بشه، بهتون داده بشه. برای اینکه این کار رو انجام بدین بهتون ما کمک میدیم. این کمک چیه؟ استفاده از داروهایی که باعث کاهش اشتهای شما میشه. و اگر شما اشتهاتون زیاد باشه غذا رو کم بکنید، 3 روز رژیم رو میگیرید، بعد از اون میگین نمیتونم رژیم رو بگیرم. و اما با استفاده از این داروها به شما ما کمک میکنیم و ستون دیگه هم فعالیت بدنیتون هستش. به هر حال با فعالیت بدنی متابولیسم شما رو ما بالا میبریم. ما مهمترین مشکلی که ما معمولا داریم در دوران کاهش وزن اینه که متابولیسم بدن خانم هایزاده افت پیدا میکنه. حالا چرا؟ برای اینکه به مغز ما عاشق این چربیاشه. ما واقعا اینو نمیدیم حالا چی جوری این تغییر بدیم. خب مغز ما وقتی که میبینه که چربیای شکم کم میشه، سایز کمر از 104 شده 98، احساس خطر میکنه. خب چجوری میتونه جلوی این کاهش وزن رو بگیره؟ میاد وارد فاز صرفه‌جویی میشه، سوخت و ساز میاره پایین. یعنی نیاز خود مغز، بدن ما یک نیازی داره. ما هم برای اینکه سرپا باشیم، نفس بکشیم، نمیدونم چشمون کار بکنه، دستگاه گوارش کار بکنه، بدن ما احتیاج به یک انرژی داره. بدن میاد از اون میزنه 20% 30% اون رو کم میکنه. این منجر به این میشه که ما کاهش وزنمون به یک حالت پلاتو یا به یک حالت ثابت میرسه. اینجا هستش که ورزش کمک میکنه. یعنی این به خصوص اگه شخصی قبلا سابقه ورزش داشته باشه، حجم عضلاتش خوب باشه، با یک فعالیت بدنی ما این عضلات سوخت و ساز بالا میبرن و میایم اون کاهش سوخت و سازی که با مغز ما ایجاد کرده اون رو جبران میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نوروزی. دوستان، اینجا درمانگاه چاقی رادیو سلامت هست. شما هم میتونید مهمان این برنامه بشید. در زمان پخش درمانگاه چاقی خواهش میکنم که به 30102 پیام ارسال کنید. ببینید فاصله از خانم عطای عزیز بگیریم و برگردیم.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری طی کردم، همه مسیرها رو رفتم، ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم
برسم. من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی اینا.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره منو راهنمایی کنن چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج میبرید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه شاقی.
و اما آقای دکتر احمدی زاد در خدمت شما هستیم. آقای شیرزادی، شما هنوز روی خط ارتباطی ما هستین، درسته؟ بله، از صحبت آقای دکتر احمدی زاد استفاده میکنیم. استاد در خدمتون هستم.
آقای شیرزادی، منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون، امیدوارم که سالم و تندرست باشید.
شکر، سلامت باشید، ممنون.
آقای شیرزادی، با اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادی، شما فرمودید ورزش رزمی و فوتبال قبلا بازی میکردی و 30 سال ورزش نکردید. ببینید، علت این که فرمودید من خم میشم، به نفس میفتم، این سطح آمادگی جسمانی و آمادگی قلبی و عروقی شما به حد پایینی رسیده. با توجه به نوع شغلی هم که دارید و میزان فعالیت بدنی روزانه ای که دارید، خیلی سطح آمادگی بدنی شما پایینه. الان عضلات تنفسی شما و کل عضلات بدنت اون تحرک لازم رو مثل گذشته ندارن. به همین دلیل با کوچکترین حرکتی فشار جسمانی شما عدد بالایی خواهد بود و فشار زیادی بهتون وارد میشه که میگید با بند کفش بستن به نفس میفتن و این کاملا طبیعیه. اما چون شما سابقه فعالیت ورزشی دارید، بهتره که برگردید به ورزش، اما نه اون دوتا ورزشی که قبلا داشتید، چون هر دو نوع ورزش ورشه آسیبزایی هستن، به ویژه برای الان که 55 سالتون هست. من توصیه‌ام بهتون اینه، ابتدای یه ذره ورزش‌هایی مثل پیاده روی و دویدن رو شروع کنید، اندکی سطح آمادگی بدنیتون رو طی 1-2 ماه ببرید بالا، بعد از 2-3 ماه سعی کنید جایی رو پیدا کنید با دوستان، با افرادی که در محلی نزدیک سالن ورزشی نزدیک خونه باشه، یه جایی که باعث بشه استمرار داشته باشه این کارتون، برید فوتسال بازی کنید و کم 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 که آمادگیتون رفت بالا فعالیتتون رو بیشتر کنید. تنها دلیل این مسئله همینه که شما آمادگیتون اومده پایین. اما 3 تا مسئله دارید، یکی قنده، یکی چربیه، یکی کبد چرب گرید 2. خوشبختانه تحقیقات نشون داده فعالیت ورزشی منظم هر 3 اینا رو میتونه بیاره پایین. من تضمینی بهتون میگم، اگر شما فعالیت ورزشی رو 3 جلسه در هفته شروع کنید خودتون، 2 ماه انجام بدید به طور منظم که الان بهتون میگم چه نوع فعالیتی رو برای این 2 ماه انجام بدید، بعدش برید فوتسال رو 1 ماه انجام بدید، بعد از 3 ماه اگه آزمایش خون بدید، به احتمال قوی گرید کبدتون 1 دونه اومده پایین، چربیتون اومده پایین و قندتون هم در حدی که برای خودتون قابل ملاحظه باشه میاد پایین. برای اون 2 ماه توصیه‌ام اینه که اگر میگید با بند کفش بستن به نفس میفتید، باید شما ورزشتون رو از پیاده روی شروع کنید. ابتدا پیاده روی رو شروع کنید، به مدت 2 هفته پیاده روی های نرم رو داشته باشید، از 30 دقیقه شروع کنید به 45 دقیقه و 60 دقیقه برسونید. بعد از 2 هفته بیاید یه ذره آمادگی بدنتون که رفت بالا، 2 نرم رو هم توی پیاده رویتون اضافه کنید و متناوب این کار رو انجام بدید. یعنی مثلا 2 دقیقه پیاده روی انجام بدید، 2 دقیقه 2 نرم، به همین شکل تکرار بکنید تا یه 30 دقیقه 45 دقیقه ورزش. بعد از ماه اول دوباره میزان 2تون رو اندکی بیشتر کنید برای ماه دوم. تضمینی این آمادگی بدنیتون بالا خواهد رفت، نفستون هماهنگ میشه با عضلاتتون، اون وقت دیگه اون مشکلات اولیه رو ندارید. ولی در ماه سوم سعی کنید فوتبال رو که یک ورزش با نشاط هست رو برای خودتون شروع کنید تا میزان تحرک جسمانیتون رو به میزان بیشتری و تحت فشار زیاد بکنید. شاید مثل فوتسال و فوتبال نمیتونید در پارک خودتون اونقدر شدیدتر ورزش بکنید، ولی وقتی دارید فوتبال بازی میکنید تحرکتون رو خیلی زیاد میکنه، فراتر از اون حدی که از نظر روانی خودتون بتونید انجام بدید. بنابراین با این دغدغه‌ای که سه تا معاملی که دارید اگر ورزش نکنید به اینها فشار خونم اضافه میشه، کبدتون به گرید 3 میکشه، از الان که اراده کردید تو این برنامه شرکت کنید و یک استارتی رو یا شروعی رو برای کارتون داشته باشید، من فکر میکنم از اینجا این شروع رو در کنار برنامه تغذیه‌ای که آقای دکتر گفتن داشته باشید تا بتونید به اصطلاح این ماندگاری آمادگی و وزنتون رو کامل داشته باشید. انشالله که سلامت باشید. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
ممنون دکتر، تشکر. حتما 100% پیگیری میکنم انشالله. از همین فردا که جمعه استارت چه میزنم.
از فردا ننداز شنبه، فقط از جمعه شروع کن، چون اگه از شنبه گفتی دیگه انجام نمیدی.
من الان یه کار پیش اومد، اومدم شیراز، ولی مطمئن باش برگردم تهران فردا شروع میکنم
ان شاء الله. من همینطوره آقای دکتر. آقای شیرزادی ارادهشون که به نظرم قوی هست، حالا ان شاء الله که بتونن تو این زمینه هم از این ارادهشون استفاده کنن. خب آقای دکتر اجازه میدین آقای استاد من از این نکته از شما سوال بکنم. به هر حال برای شروع ورزش، حالا آقای شیرزادی گفتن که من میخوام بند کفشم هم ببندم، مثلا تنگی نفس دارم و شنیدم ضربان قلبم مثلا زیاد میشه. حالا ما تو بحث ورزش این سوالو اینجا بپرسم که چه کسانی وقتی میخوام ورزش رو شروع بکنن باید از نظر پزشکی بررسی بشن، یعنی به لحاظ قلبی چکاپ بشن یا حالا مثلا از نظر تنفسی، از نظر ریوی؟ چون ما بعضا میبینیم که افرادی که میخوان ورزش کنن و از مزایای ورزش استفاده بکنن، گاهی وقتا به خاطر بعضی از مشکلات زمینی که دارن به مشکل برمیخورن. خواهش می‌کنم یه توضیح مختصری بفرمایید.
ما برای این کاری پرسشنامه 7 سوالی ساده داریم.
بله.
و جواب هر کدوم از این سوال‌ها بله باشه، فرد حتما باید ابتدا توسط یک پزشک ویزیت بشه، بعدش بیا سراغ ورزش. اگه جواب نباشه اون وقت میتونه بیاد فعالیت ورزشی رو بدون احتیاج به مشاوره با پزشک شروع بکنن. این 7 سوال هم اگه من بخوام جنبندیشون در قالب 3 سوال داشته باشم، 2-3 برمیگرده به مشکلات قلبی عروقی. اگر فرد مشکل قلبی عروقی نداره، اگه تنگی نفس نداره، اگر در حین راه رفتن و فعالیت ورزشی درد در ناحیه سمت چپ سینه نداره، میتونه فعالیت ورزشی شروع کنه. دسته دوم سوالات برمیگرده به مشکلات مفصلی. اگر فرد مشکلات مفصلی مثل زانو درد، مثل دردهای کمر و اینها داره در حین فعالیت ورزشی، باز هم حتما باید یک پزشک رو ببینه، فعالیت ورزشی رو سریعا شروع نکنه. و دسته سوم سوالاتی است که برمیگرده به کنترل حرکتی و اونم به اصطلاح وضعیتی است مثل سر، مثل سرگیجه. اگر فرد در حین فعالیت ورزشی چنین حالاتی رو داشته باشه حتما باید پزشک ببینه. بنابراین اگر این سوالات رو که عرض کردم داشته باشه، با ملاحظه پزشک حتما باید شروع کنه. در غیر این صورت فرد میتونه فعالیت ورزشی رو شروع کنه. ولی نکته مهمتر این هست، ما همه افراد نمیتونیم از یک سطحی ورزش رو شروع کنیم. شاید یک کسی مثل آقای شیرزادی از یک پیاده روی ساده باید شروع کنه، ولی یک فرد دیگری که از نظر جسمانی سطحش بالاتره، آمادگیش بالاتره، از یک سطح بالاتری شروع کنه. بنابراین ما نمیتونیم ورزش رو به همه تجویز بکنیم. مثلا من با خانومم برم یک ورزش یه جور رو انجام بدیم، اون ورزش شاید برای خانومم آسیب‌زا باشه، برای من مناسب باشه. به همین دلیل سطح اولیه رو با یه ارزیابی اولیه ما با سطح آمادگی فرد رو تشخیص بدیم، چقدر است بر اساس اون ورزش رو تشخیص بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدی زاد.
مقاله رو جناب استاد مطالعه می کردم همین تازگی ها، و در این مقاله اومده بود گفته بودش که ما خب ورزش منظم بسیار خوبه، بد باشه، اما اگه کسایی که حالا به هر دلیلی نمیتونن ورزش منظم داشته باشن، اصطلاحاً ورزش به صورت در به قول خودشون اصطلاح ویکندر رو به کار برده، اونایی که آخر هفته ورزش میکنن، ولی اون که یک روز یا دو روز در هفته هم برن ورزش بکنن، یک ساعت و نیم قدم بزنن یا حالا اصلا برن یه ورزش باشگاهی انجام بدن، این هم در بهبود وضعیت سلامتشون میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله ببینید، این برمیگرده به تعداد جلسات فعالیت ورزشی در هفته. ما بعضی وقتا از بعضی تحقیقات میپرسن که اگر من 3 جلسه در هفته ورزش کنم بهتره یا 5 جلسه، یا هر روز هفته 7 جلسه. بعضی اعتقاد دارن که یک جلسه در هفته هم میتونه مناسب باشه و یا دو جلسه که میشه انتهای هفته. افرادی که معمولا مشغله های کاری زیادی دارن بیشترین میزان فعالیت ورزشیشون رو در آخر هفته انجام میدن که سر کار نمیرن، مشغله ندارن و به اصطلاح زمان بیکاریشون بیشتر هست. اون چه که WHO توصیه میکنه ساعت به اصطلاح تعداد دقایق در هفته از ما حفظ بکنیم. میگن که حالا 650 دقیقه فعالیت ورزشی ما باید داشته باشیم. حالا این 150 رو ما میتونیم توی دو جلسه داشته باشیم، میتونیم توی 5 جلسه داشته باشیم. بنابراین تعداد جلسات در هفته بحث مهمی هست، اما برای افرادی که نمیتونن فعالیت ورزشی کنن اون حداقل فعالیت ورزشی که دو جلسه در هفته هم باشه منجر به ارتقاء سلامتی فرد میشه. من در کنار این یک نوع فعالیت ورزشی دیگرم بازتون معرفی بکنم و اونم اسنک اکسرسایز هست. مثل همون اسنکی که به اصطلاح برای تغذیه ما داریم، اومدن تحقیقات نشون داده فعالیت ورزشی اگه در حد 3 تا 5 دقیقه در یه زمان خاصی در طول روز به شکل اسنک داشته باشیم 3 بار میتونه هم فشار خون، هم چربی خون و هم ارتقاء سلامت قلبی و عروقی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاده.
از این اصطلاح من خیلی خوش آمد، اسنک اگزرسایز خیلی خوبه. مرسی، ممنونم.
و اینکه حالا منم این نکته بگم و انشالله خداحافظی کنیم، خانم عطایی میگن دیگه زمان ما تمام شده. حالا ما همواره های دکتر نوروزی، آقای دکتر احمدزاد، آقای دکتر ناظری به در واقع اون اثرات مثبت ورزش در بحث سلامت جسمانی اشاره میکنیم، یعنی همیشه قالبه داریم، ولی اون جنبه های روانیشو چون من خودم خیلی تجربه میکنم نباید در واقع ازش غافل بشیم. این که ما حالا آخر پایان هفته باشه به شکل یک اسنک اکسرسایز باشه یا حالا آقای دکتر گفتن مثلا ویکند باشه آخر هفته باشه، همینو به نظرم از نظر روانی میتونه خیلی در شوره هفته بهتر تأثیر بگذاره. این که احساس کنیم بالاخره همش کار نمی کنیم، یکم هم داریم برای سلامتی خودمون وقت میذاریم، زمان میذاریم، من فکر کنم این جنبا بسیار اهمیت داره. آقای دکتر نوروزی از شما تشکر میکنم، از شما همینطور آقای دکتر احمدی زاد، آقای دکتر ناظری و از شما آقای شیرزادی.
جانم
خیلی ممنونم همراه ما بودیم،
تشکر لطف کردیم.
اگر انشالله وزنتون رو کم کردین و خواستین بازم میتونید که با ما تماس بگیریم. من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم، همینطور ممنونم از سولماز عطایی عزیز تهیه کننده محترم و آقای اصغر زماری صدا بردار و همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان میسپاریم، خدا نگهدارتون باشه.
Jump. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. کم کم به انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت نزدیک میشیم. ممنون از اینکه همراه بودید با برنامه‌های نوبت صبحگاهی پنجشنبه‌های رادیو سلامت. انشاءالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید، از طریق شماره 162 میتونید با ما در میون بذارید. این افتخار رو داشتم به اتفاق همکارانم تهیه کننده پگاه هموزاده، صدا بردار علیرضا زادگان، هماهنگی نیلوفر شریفی و من هم ارادتمند شما محمد کثیری در این نوبت کاری در خدمت شما عزیزان بودیم. تا فرصت دیگه هم شما رو به خدا یکتا میسپارم. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.